چهارشنبه پنجم آذر ماه 1399 خارج اصول نشست 44. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سوال کردن که شما در برگه 1747 بیان کردید که مدارا، به عبارت دیگه صدور برخی از روایات و فرامین به انگیزه مدارای با عامه، ولو بیان واقع شریعت واقعی نباشد، هم در فرض تعارض میاد هم در فرض عدم تعارض. در فرض تعارض خب قابل تصویر و مثالش هم زده شد راجع به مسئله اقتدا به امام از اهل تسنن، اما در فرض عدم تعارض چجوری تصویر داره؟ در فرض عدم تعارض ببینید ثبوتاً تصویر داره. مثلا فرض کنید در عیادت مریض از اونها فضیلتی نباشه، نه وجوب نه استحباب، ولی امام دستورشو بدند که حالا یا استفاده وجوب کنیم به حسب ظاهر یا استفاده استحباب، صرفا برای این که اگر این دستور نیاد اون مدارایی که مصلحت خام داره حاصل نمیشه. تو عدلم هیچی نبینیم که خلاف این باشه، یعنی روایت معارضی هم نبینیم که بگه مثلا مریض های اینها رو عیادت نکنید، ولی طبق حرفی که دیروز زدیم و همون موقع هم نظرمون بود اینها ثبوته، اثباتن دلیل میخواد. جایی که تعارض باشه انسان در واقع همین دلیلش میشه، میتونه همینو دلیل قرار بده خود تعارض رو، اما وقتی تعارض نباشه بله همینطوری بیان بگیم که این برای مدارات بوده، وگرنه هیچ فضیلتی در عیادت اونها لولا این جهت مدارات وجود نداره و حکم الهی این نیست، نه استحباب نه وجوب. اینو نمیتونیم بگیم، چون اصلا گفتیم بیان واقع باید حساب کرد. از این جهت این رو ثبوتی فرض کنید نه اثباتی. البته عرض میکنم اثباتن دلیل میخواد، و الا ما طبق اون روایات وقتی سندش هم درست باشه دلالتش هم درست باشه فتوا میدیم. بله گاهی وقتا هست که مثلا نص خاصی معارض نداریم، ولی از مجموع ادله و رفتارهای شارع در یک نظام حلقوی کسی به معارض میرسه. اینم توجه کنید، گاهی وقتا معارض دو تا روایت با هم دیگه به قول معروف شاخ به شاخ میشن، اما گاهی وقتا یک طرف دلیل خاصی نیست اما یک مجموعه ادله وقتی انسان کنار هم میذاره به یک قرار میرسه، به یک گزاره شرعی میرسه. مثلا اگر کسی در روایت اودو مرزاهم اشهد و جنائزهم از اون بر از روایاتی که از اینها مثلا فاصله بگیرید یا براعت بجویید، مثال دارم میزنم، من اعتقادم این نیست به این شکل. اگر کسی برسد به این که از اون روایات خلاف این در میاد، خب البته بازم میشه معارض. آقایون معمولا اینجور جاها تعبیر به مذاق میکنن، من چون با این نهاد سر سازگاری ندارم که تو مقاله هم مفصل نوشتم، تعبیر نمی کنم به مذاق، ولی حالا بزرگان گاهی تعبیر مذاق میکنن، اون باز میشه معارض. ولی اگر نه مذاقن، نه نظام حلقوی، نه مجموع العدله به معارض نرسید، بله اثباتن دلیلی نداره که بخواد از اون حرفی که دیروز زدیم که اصل در بیان واقعه، بر بیان واقعه دست برداره. این یک اشکال. اشکال دیگری که یکی از آقایان کردن، یعنی سوال کردن، گفتن آیا شما اصل حمله بر بیان واقع رو حتی در صورت شک هم جاری میکنید؟ علتی که این سوال رو کردن این بود که من گفتم ما یه سری اصولی که تو اصول فقه متداوله نمیپذیریم، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، حتی اصل بودن کلام معصوم علیه السلام برای بیان شریعت، ولو گفتیم اینو حکمن میپذیریم چون معتقدیم غالب موارد قرینه دارد و به خاطر اون قرینه ما اصل، حالا نگیم اصل تشریع، حمله بر تشریع میکنیم. میگم این بحثی ما دیروز امروز بهش نرسیدیم، حداقل دو ده هست که ما تو فقه داریم کار میکنیم، میبینیم که خیلی جاها این طوریه و عملا همون کاری رو میکنیم که آقایان در آقایان طرفدار اصالت و تشریع میکنن. بله یه جاهایی هم ما اختلاف داشتیم که قبلا مثالاشو زدم و فصل الخطاب کار منم انشاءالله کتاب دوم روش شناسی اجتهاده که حالا داره آرام آرام نوشته میشه، کاراش شده، داره تدوین میشه. به هر صورت حالا سوالو من جواب بدم، آیا اصل رو حتی در صورت شک جاری میکنید یا مقید میکنید به اطمینان؟ ببینید بعضی از اصول هست که خودش موضوعیت داره. این که ما دیروز اصل در مقام بیان واقع بودن رو پذیرفتیم برای این که در عقلا اصلا نظام کارشون بر اینه. ما تفاوت میبینیم بین مثل اصل عموم، اصل اطلاق با اصل در مقام بیان. شاید هم مثلا به خاطر اینه که اصل در مقام بیان نبودن استثناءش کمه، ولی اصل عموم، اصل اطلاق استثناء مخصوصا در قوانین زیاد داره، تا جایی که گفتن ما من آمن الا وقت خصه. لذا چون براش موضوعیت قائلیم دیگه برش نمیگردونیم به اطمینان، یک بناء مستقر ثابتی است در مفاهمه بر این اصل، لذا خودش موضوعیت داره. اما اصل اطلاق، اصل عموم خودش موضوعیت نداره، اونا اطمینان در واقع پیدا میشه. ولی بگم بهتونا، بگم این رو دقت کنید، خدا خیر بده، بعضی سوالات باعث میشه که بعضی مطالبم گفته بشه. ببینید یک بحث ثبوته و مثلا را بین انسان و خدای انسان، بین انسان و شریعت. خب اینجا ممکنه بگیم مثلا اصل عموم باید اطمینان بیاره، نیاره فقیه به فهمنده نص فتوا نده، به اطمینانش باید فتوا بده. اما یه بس بحث اثبات و در محاجه است. مثلا تو دادگاه در محاجه با مردم، اینجور جاها اصل عموم، اصل اطلاق، اینها کارسازه. لذا هیچ کس نمیتونه مثلا قانون رو زیر پا بگذاره و بگه من به اطمینان نرسیدم. یک کسی از دادن مالیات فرار کنه، بگه برداشت من این بود که این مالیات رو من نباید بدم یا قشر ما نباید بده. حالا فرض کن اصلا راستم میگه ها، نمیخواد دروغ بگه، ولی دادگاه قبول نمیکنه، میگه این متن قانون شما تخلف کردی. در راهنمای رانندگی به پلیس نمیشه گفت که این استثناست، میگه که متن قانون اینه، تمسک میکنه به اطلاق قانون. یعنی میخوام بهتون بگم اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، این موارد بر فرضم کسی خدشه ای درش بکنه، خدشه ثبوتی است. عرض کردم جایی که نمیخواد با کسی محاجه کنه، ولی اگر پای احتجاج تو کار بیاد طبیعتا اینها حجت و پذیرفت نیست. بله، مگر اینکه طرف مقابل عالم به غیب باشه و از اون طرف هم ما بپذیریم که اطمینان معیاره و بدون این آقا مطمئن نشده، خب اون دیگه حجت. اینم که میگن خداوند در قیامت محاجه میکنه، با توجه به واقعی که هست محاجه میکنه و وضعیتی که مخاطب داره محاجه میکنه. البته طرف مکلفش اینطور نیست، از طرف خداوندش به بنده اینطوریه. اینا رو دیگه حالا باید در جاهای دیگه رسیدگی کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بحث رو در واقع شروع کنیم و نسبت به دیروز ادامه بدیم. ادامه گفتگو از جایگاه تقیه در حد تعین یا احتمال آن، تو پرانتز جمع عرفی و تقیه. اگه برگه رو دارید 1753، چون رو کانال گذاشتن، رو سایت گذاشتن، حتما برگه رو نگاه میکنید که ما این روزها نشده که برگه رو بعد از پخش درس بذاریم. برگه رو من میگم همراه با صوت بذارن که در اختیار آقایان باشه. ادامه گفتگو از جایگاه تقیه در حد تعین یا احتمال آن، جمع عرفی و تقیه. خود این عنوان من باید توضیح بدم. دقت کنید که غیر از این که حالا نفس عنوان هست، یک دقت خاصی داره. ببینید اصل بحث که معلومه، از دیروز شروع کردیم که جناب تقیه در مراتب مدیریت تعارض ادله چه جایگاهی داره. ما داریم مدیریت تعارض ادله رو میخونیم دیگه، اصلا بحثمون تعارض ادله است و مدیریت تعارض. خب یکی از راه‌ها این بود که یک طرف رو حمله بر تقیه کنیم یا احتمال تقیه. همینو همینجا توضیح بدم. ببینید یه رفعه ما هنوز در واقع سنجه‌های حجیت دلیل، سنجه‌های حجیت دلیل ناتمامه. مگه سند نباید یک دلیل وقتی میخواد بیاد تو لاین تعارض، مگه نباید سندش درست باشه؟ بلا هیچ وقت تعارض بین خبر ضعیف با خبر صحیح که نیست. پس سند باید درست باشه، دلالت هم باید درست باشه. یه روایت مبهم با یه روایت ظاهر که تعارض نداره، پس دلالت هم باید روشن باشه، جهت صدور هم باید درست باشه. این که میدونید جهت صدور به قول آقایان یعنی اینکه تقیتاً صادر نشده باشه، و به قول ما تقیتاً صادر نشده باشه یا به قصد غیر بیان شریعت صادر نشده باشه، حرفی که ما قبلا زدیم. پس ببینید این که نباید تقیتاً صادر شده باشه، که اگر تقیتاً صادر شده روایت اصلا از حجیت میفته. از حجیت که افتاد اصلا دیگه تو باب تعارض نمیاد. به همین خاطر اگر روایت اصلا معارض هم نداشته باشه، یه روایتی آمده صحیح و سند، صریح و دلاله، ظاهر و دلاله، اما اصالت الجهه درش تمام نیست، احتمال میدیم، احتمال عقلایی قوی، که این به خاطر موافقت با قاطبه اهل تسنن صادر شده. خب این که اصلا حجت نیست. ولذا جایی که حمله بر تقیه بشه روایتی، به عبارت دیگه اصالت الجهه درش جاری نشه، اصلا نمیاد تو لاین تعارض. ولی اینا رو گفتیم ما قبلنا، ولی خب 5-6 ماه فاصله شده، 7-8 ماه فاصله شده. اما بعضی وقتا نه، اصل تقیه دلیل نداریم حملش کنیم متعیناً بر تقیه، اما احتمال تقیه درش میره. احتمالی که تکرار میکنم با اصالت الجهه منافات نداره. چطور میشه کنم احتمال بده در عین حال جایی که معارض داره؟ روایتی است که معارض داره و معارضش هیچ موافقت عامه توش نیست، اما این بیچاره موافقت عامه توشه. اون یکی اصلا احتمال تقیه درش نمیره، این یکی احتمال تقیه میره. 10%، 20%، نمیگم 60%، 70%. میدونی چرا؟ چون اون باشه که اصلا اصل جهت خراب میشه. لذا اگر معارض نداشت ما عمل میکردیم بهش. اگرم کسی میگفت خب موافق عامه است، میگفتیم خب باشه، مگه ما کم موافق عامه داریم دستور؟ اینم یکیش باشه. اینجا احتمال تقیه باید بگیم. پس اگر تقیه در حد تعین باشه، این مورد اصلا تو باب تعارض نمیاد. اگر در حد تعین نباشه و احتمال باشه، احتمالی که گفتم لطمه به اصل جهت نزنه، این میاد تو باب تعارض. لذا حالا برمیگردیم به بحث اینجامون که بعدم میخونیم رو عبارت. ببینید اگر روایتی احتمال موافقتش با عامه، یعنی از این جهت که تقیتاً صادر شده، موافقاً اونها صادر شده، خیلی قوی است، به طوری که دیگه اصل جهت نتونیم جاری کنیم درش، این روایت ساقط میشه و اصلا دیگه نوبت به مثلا جمع عرفی و اینا نمیرسه. حمله بر تقیه کردن اونجایی که اصل جهت تمام نباشه بر همه مثل جمع عرفی مقدمه. مثال میزنم، فرض کنید روایتی دارید عام، یا قرآن، آیه قرآن، بعد یه روایت خاص آمده، سندم داره، دلالتم داره، نسبتش هم خاصه با قرآن، ولی قرائنی شواهدی داریم که این خاصه تقیتاً صادر شده، تقیتاً صادر شده. حالا یا یقین داریم، یا اطمینان داریم، یا احتمال قوی که دیگه نمیتونیم بگیم امام در بیان این خاص ان جدن صحبت کردند. خب اگر اینجور شد اینجا نمیان بگیم این خاص معارض عامه، رتبه جمع عرفی میکنیم، تخصیص میزنیم عام رو، نه، اینجا حمله بر تقیه میکنیم. چون ما خاص رو وقتی میخوایم بیاریم تو دایره باید سندن دلالتن جهتن تمام باشه. فرض بر این است که اینجا تمام نیست. حالا یه روایتی گفت که به هیچ کس امیرالمؤمنین نگید، بعد امام صادق به منصور دوانقی گفتن امیرالمؤمنین ذاکه الی امیرالمؤمنین، خب این خاص نسبت به اون روایت، به هیچ کس نگید امام صادق به فلانی گفتن. ولی خب می دانیم اینجا امام تقیه کردند. این نمیگیم عام و خاص درست کنیم بگیم به هیچ کس امیرالمومنین نگید مگر به منصور دوانقی، خب اینو باید بزنیم کنار، این تقیه صادر شده با اینکه رابطه عام و خاص داره، عام سر جاش میمونه. البته حالا این عام عامی است که عبارت از تخصیص داره، ولی اگر عام صادر بشه حتی قابل تخصیص هم باشه، ابا از تخصیص نداشته باشه، ولی خاصش باید حجت باشه. به همین خاطر شما عام رو با خاص ضعیف و سند تخصیص میزنید؟ نمیزنید، میگید باید سندش درست باشه، سند درست باشه، دلالت درست باشه، جهت درست باشه تا باید تخصیص بزنه. اما اگر خاص شما این وضعیت رو نداره، خاص شما سندش درسته، دلالت درسته، جهت هم درسته، حالا اینجا باید دو کار بکنید، یکی از دو کار، یا خاص رو با عام جمع عرفی کنید، یا مثلا خاص رو حمله بر تقیه کنید. اینجا محل بحثه. لذا عبارت رو نگاه کنید، تیتر رو ادامه گفتگو از جایگاه تقیه در حد تعین، اونجایی که هنوز به مرحله تعارض نرسه، یا احتمالان، که ما الان بحثمون بیشتر رو این دومیه، احتمالان. من اصلا میخواستم در حد تعین رو نیارم، منتها چون تو کلمات اینا جدا نشده من اشاره کردم، و اصلا کسی درس ما رو دنبال بکنه میتونه بگه شما چرا این کار کردید، شما برای چی میارید. بحث شما در جاییست که احتمال تقیه هست، تکرار میکنم، احتمالی که لا یضر به اصالت الجهه، یعنی احتمال تقیه هست 10% 15% مقابلش هیچ احتمال نداره. خب اینجا جمع عرفی کنیم یا حمله بر تقیه کنیم؟ حالا اگر جمع تبرعی هم آوردیم که دیگه، آیا جمع تبرعی کنیم یا حمله بر تقیه کنیم؟ اونی که موافق عامه است، اینجا محل بحثه. لذا برگه رو نگاه کنید ببینید، اشاره شد که مرتکز در اذهان تقدم جمع رتبی جمع عرفی بر حمل یک طرف تعارض بر تقیه است، که اگر بخواد حرف ما رو بزنید اینجا باید بگید احتمال تقیه. ولی خب الا ماشاءالله کلماتی که نگاه کنید میگن حمله بر تقیه، من چیکار کنم که عبارت ها شلوغه. الانم که میخوام به کلمات نسبت بدیم باید امانت داری، و الا باید بگیم احتمال تقیه. این تقدم در برخی کلمات واضح، آقای حکیم میگه از واضحاته، آقای نائینی میگه مورد بنای اصحاب، آقای عراقی میگه دیدن اصحاب بر اینه. خب البته این سه خط دقت کنید، باید توجه کرد که گفتگوی حاضر ناظر به فرضی است که شرایط حجیت نسبت به اطراف تعارض به طوری که هم پذیرای جمع عرفی است هم امکان حمله بر احتمال تغییر را دارد. کی هست که جمع عرفی میکنن؟ وقتی شرایط حجیت تمام، از جمله اصل جهت. کی میگن هم کنید بر احتمال تقیه که چون موافق عام است، باز جایی که اصل جهت جاری باشه، نه فرضی که دلیلی فاقد شرایط حجیت است و باید مثلا به دلیل معتبر به دلیل بله و مثلا به دلیل معتبر بر صدور روایت از روی تقیه به کناری گذاشته شود. یعنی یه روایتی داریم چون دلیل داریم که از روی تقیه صادر شده، حالا این دلیل که میگیم یقین باشه، اطمینان باشه، یا حتی احتمال موجهی که نشه ازش عبور کرد، به طوری که لطمه بزنه به اصالت الجهه، منظور اینه ها. خب اونجا که هرچند زمینه یه جمع عرفی هم مهیا باشه، مثال زدم براتون، عام میداریم از قرآن، روایتی داریم خاص، جمع عرفی میسر، اما روایت ما سندش درسته، دلالتش درسته، ولی اصالت و جهتش درست نیست. یعنی نمیتونه میگیم امام ان جدن گفتن به اون یارو امیرالمومنین یا امثال ذلک. خب اگر این طور باشه این اصلا نوبت نمیرسه و بحث ما در اینجا نیست. بگذرم برگردیم به اصول، نظر اصولی ها. قرار شد آقایان تا جمع عرفی ممکنه حمله بر تقیه نکنیم. بنابراین اگر عام داریم و خاص، عاممون مخالف عام است با عمومش، خاصمون موافق عام است. یه چند نفر از عامه موافق داره، از با ارتکاز عامه موافقه، بگیم باشه طبق بیان آقای حکیم، آقای نائینی، آقای عراقی، آقای خویی، دیگران میگیم باشه شما جمع عرفی کنید. مطلقی داریم و مقیدی، یا بگید مقیدی، فرق به دو اعتبار. میگیم باشه، شما مقید رو نگو موافق عام است. خب باشه، ما موافق عام هم داریم. اگر اینجا اصلا تعارض نیست، جمع عرفی ممکنه. نسی داریم و ظاهری، یه روایت دلالت میکنه بر استحباب یه امری، روایت دیگه دلالت میکنه بر وجوب یک امری، همون امر. خب با هم تعارض دارن دیگه، استحباب وجوب، ولی وجوب میشه به دلیل اون دلیل دلالت بر استحباب حمله بر استحباب کرد، صیغه امر حمله بر استحباب میکنه، جمع عرفیه دیگه. اگر ظاهری باشه و نسی، حمل ظاهر بر نس از موارد جمع عرفیه، ولو حالا وجوب، اونی که داله بر وجوب صیغه امر داره، ولو موافق عام باشه. اینجا نمیایم بگیم حمل بر تقیه میکنیم و روایت رو رد میکنیم، در واقع روایت رو با اون استحباب جمع میکنیم. حالا تازه اون یکی استحباب هم نداره، مثلا زبانش جوازه، این یکی امره. خب اینجا باز میتونیم امر رو حمل بر استحباب کنیم، جوازم جواز به معنی الاعم دیگه، با استحباب میسازه، بازم نمیریم سراغ مخالفت العامه. پس این طور شد آقایان، این شعار حفظ کنید درس امروزمون، تا جمع عرفی میسره سراغ حمل یک طرف تعارض، نگی جمع عرفی، باید میگی تعارض بدوی که دارند، در واقع اینجا میگیم تعارض بدویه و حمله بر تقیه دیگه نباید بگیم حمله بر، باید بگیم حمله بر احتمال تقیه. حمله بر احتمال تقیه و کنار گذاشتن به خاطر موافقت با عامه نوبت بهش نمیرسه. این آقا مشهور بین اصولی ها، اگه نگیم قاطبشون امروزه. اما وقتی میریم در متون فقهی و اصولی گذشتگان، امروزه شما شاید پیدا نکنید، یا نرید عروه رو بگردید، حواشی عروه رو بگردید، اما جواهر رو بگردید، به قول بعضی ها حدائق رو بگردید، حالا من خواهم گفت این نسبت ها درسته یا نه، رفتار دیگری دیده میشه. رفتار دیگه چی میتونه باشه؟ رقیب به حساب فرضی رقیب چی میتونه باشه؟ طبق بحث ما اینه که با وجود امکان جمع عرفی، بعضی ها آمدن رفتن سراغ حمله بر تقیه. حمله بر تقیه دیگه فکر کنم اگر وارد بشیم طولانی میشه، بحث مهمیه و جالبم اینه که نمیبینید اصلا. من یه گیرم اینه که این بحثا نیست که دلم راحت باشه بگم اصول فقه، رسائل، کفایه یا از این کتابه خارج اینا رو بحث کردن، بنابراین منم یه چیزی بگم سریع رد بشم آدرس بدم، نیست. مواد خامش هست اما بحث نشده، اینا در واقع داره تازه میاد تو مباحث اصول. این که ما گاهی گفتیم اصول فقه از نظر حجم گفتگو ممکنی قدری چاق شده باشه و بشه قیچی کرد، میشه واقعا بعضی جاها میشه. همین رسائل رو من معتقدم به راحتی میشه یک سومش رو نخواند، کنار گذاشت، مخصوصا یه جاهایی که وارده که چی گفته، مطلب اشتباه فهمیده، منظور اون این نبوده، دیگری آمده درست معنا کرده، یا خب اینا خیلی میشه. آیه 90 منم 20 تا اشکال داره ولی آخر کارم میگیم دلالت نمیکنه، میشه اینا رو بعضا فاکتور گرفت، ولی تا دلتون بخواد مسئله بحث نشده که ردیف بودجه نداره باید بیاد تو اصول، تا فقیه در صحنه واقع گیر نکنه. الان داریم انشاءالله شنبه میبینید چجوری بعضی ها رفتار دیگری از خودشون نشون دادن یا حداقل توهم شده که رفتار دیگری دارند. حالا میرسیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.